نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های مجله خبری، از جزئیات حمله انتحاری امروز شهر کابل که چندین کشته و زخمی به جا ماند برایتان خواهیم گفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید به عملات راکتی پاکستان جواب بالمثل داده شده است. جزئیات این موضوعات و دیگر گزارش های مهم روز تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
پلیس کابل میگوید که در حمله انتحاری امروز در پایتخت 7 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با مشاور امنیتی ملی و وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن دیدار کرد و یک روزنامه بریتانیایی گزارش می‌دهد که حکومت بریتانیا آمادگی می‌گیرد تا بیش از 400 میلیون پوند معادل 527 میلیون دلار را به ایران انتقال بدهد. تفصیل اخبار. پلیس کابل میگوید که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل حدود 10 تن کشته شدند. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تعداد 7 نفر از منصوبین شجاع پلیس کابل در حادثه جام شهادت می نوشند، به شمول یک قماندان تولای و تعداد 7 نفر هم منصوبین ما مجروح می شن. 2 نفر افراد ملکی از هموطنان ما در حادثه شهید هستند و 3 نفر هم مجروح.
برخی از رسانه‌ها تعداد کشته شده‌ها و زخمیان این حمله را بیشتر از این گزارش دادند. به گفته مقام‌های پلیس کابل، انتحار کننده زمان خود را منفجر ساخت که از سوی پلیس شناسایی و توقف داده شد. گفته شده است که انتحار کننده می‌خواست وارد هتل قصر نوین در منطقه لبجر خیرخانه شود. با اساس گزارش، در این هتل مراسم جهت ستایش از عطا محمد نور والی بلخ برپا بود. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان و ریاست اجرایی این کشور حمله امروز در کابل را محکوم کردند. ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفته است دشمنان افغانستان با راه اندازی چنین عملکردهای تروریستی نمی توانند مانع رسیدن مردم به آزادی های مدنی و سایر ارزش های دموکراسی شوند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، با مکمستر، مشاور امنیتی ملی امریکا، و جیمز ماتیز، وزیر دفاع ایالات متحده، در واشنگتن دیدار کرده است. ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه میگوید عبدالله و مکمستر به روز چهارشنبه در قصر سفید روی راه‌های تطبیق استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و مبارزه با دهشت افغانان بحث کردند. رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان گفته است که نتایج عملی این استراتژی در جبهات جنگ علیه طالبان روشن است. در خبرنامه ریاست اجرایی در این مورد جزئیات داده نشده است. نجیب الله احمدزی برکناریش را از کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان غیر قانونی می‌خواند. آقای احمدزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که رئیس جمهور اشرف غنی با این کار قانون اساسی را نقض کرد. وی به ادامه گفت:
زوز هم ځان ازل شوی نه بوله، بلکې دا د ځان پر وړاندې د حکومت او خاصو علاقاتو او ورسره ټیم توتیا بوله.
اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس پیشنهاد کمیشنران این کمیسیون صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش می‌دهد که حکومت بریتانیا آمادگی می‌گیرد تا بیش از 400 میلیون پوند معادل 527 میلیون دلار را به ایران انتقال بدهد. این در حالی است که به نوشته این روزنامه، بریتانیا برای رهایی یک مددرسان بریتانیایی ایرانی الاصل تلاش می‌کند. بریتانیا این پول را که مربوط به یک قرارداد مورد مناقشه تسلیحاتی است نزد خود دارد و به ایران نپرداخته است. این قرارداد میان دو کشور در دهه 1970 امضا شده بود و بریتانیا در این مورد که آیا این پول را به ایران انتقال بدهد یا خیر خواهان مشوره حقوقی شده بود. در گزارش روزنامه تلگراف از منابع بریتانیایی و دیپلمات هایی که از آنها نام برده نشده نقل شده که میگویند بریتانیا نمیخواهد که پرداخت این پول را به رهایی نازنین زاغری ربط بدهد. این کارمند خیریه در ایران زندانی است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد پیشنهادات آمریکا و روسیه در رابطه با ادامه یک بررسی رأی‌گیری نماید. این بررسی در این مورد صورت می‌گیرد تا تشخیص شود که مسئول حملات اسلحه کیمیاوی در سوریه کی بوده است. ملل متحد و سازمان منع اسلحه کیمیاوی در تحقیقشان که روسیه به آن اعتراض کرده است، دریافتند که حکومت سوریه از گاز ممنوع شده سارین در حمله ماه اپریل در این کشور استفاده کرده است. زمان برای پیشبرد این بررسی نیمه امشب با پایان میرسد. دیپلمات ها میگویند که با آنکه واشنگتن برخی تغییرات را در پیشنهادش جهت جلب حمایت روسیه وارد کرده است، احتمالاً این پیشنهاد از سوی روسیه ویتو خواهد شد. روسیه در پیشنهاد خود خواسته است تا روی میکانیزم بررسی غور شود. و الموزبک اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان یک قانون را توشیح کرد که به اساس آن یک موافقتنامه که مطابق آن بشکک 100 میلیون دلار کمک از قزاقستان دریافت میکرد لغو شد. این مقدار پول به قرقیزستان داده می شد تا این کشور گمرکات و زیربناهای سرحدیش را به معیارهای انجمن اقتصادی ایرواسیا برابر سازد. در وبسایت ریاست جمهوری قرقیزستان گفته شده است که به وزارت خارجه این کشور دستور داده شده است تا حکومت را در این مورد اطلاع بدهد. قرقیزستان در آگوست سال 2015 به انجمن اقتصادی ایرواسیا پیوست. پایان خبرها.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. یک حمله انتحاری آرامش امروز شهر کابل را برهم زد.
زمانی که انفجار صورت گرفت مردم پراگنده شد، ما در پیش روی هتل استاد بودیم، شیشه و چیزا سرمونده بود. بعد از انفجار یک فایر درگیری صورت گرفت.
جزئیات تا دقایق دیگر. نجیب الله احمد زی برکناریش را از کرسی ریاست کمیسیون انتخابات توطئه حکومت و غیر قانونی می خواند.
در افغانستان اساسی قانون یو جلبیه در مملکت د جلال الفاق رئیس جمهور او د اساسی قانون د ساتون کی لوری تر کولاندی شو چې زوس هم ځان ازل شوی نه بوله.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به حملات راکتی پاکستان جواب بالمثل داده شده است.
قطعاتی که در سرحد وجود دارد تن هدایت دادن هر کسی که فایر میکنن جوابشان بدن بدون از اینکه اینا منتظر کدام امر و هدایت باشند.
رئیس اجرای افغانستان با مقام های ارشد امریکایی در واشنگتن دیدار کرده. گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور لبنان گفته است امیدوار است بحران ایجاد شده به سبب اعلان استعفای صدر اعظم این کشور به زودی پایان یابد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنه. پلیس کابل میگوید در حمله انتحاری در ساحل بجر در خیرخانه 9 تن کشته شدند. بسیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل گفته است که انفجار زمان صورت گرفت که مرد انتحاری از سوی پلیس شناسایی شد. در همین حال شاهدان عینی رویداد میگویند شمار کشته شده ها بیشتر از آنچه است که پلیس اعلان کرده. نصرت پارسا از کابل گزارش دارد.
پلیس در کابل میگوید یک مهاجم ملبس با واسکت انتحاری حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه مواد انفجاری همراهش را در در ورودی هتل قصر نوین منفجر ساخت. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت حمله کننده پیش از ورود به هتل در منطقه لبجر خیرخانه مربوط حوزه 4 امنیتی شهر کابل مورد شناسایی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
یک فرد انتحار کننده که ملبس با واسکت انتحاری بوده میخواست داخل سالن عروسی قصر نوین شود که یک محفل بسیار بزرگ بوده، اما تعداد از منصبین پلیس کابل که جد توظیف بودن و این فرد انتحاری را مورد شناسایی قرار میده و پیش از این که داخل هتل شود ممانعت میکنن و این فرد خود انفجار میده که با تاسف تعداد 7 نفر از منصبین شجاع پلیس کابل در حادثه جام شهادت مینوشن به شمول یک قماندان تولای و تعداد 7 نفر هم منصبین ما مجروح میشن. 2 نفر افراد ملکی از هموطنان ما در حادثه شهید هستند و 3 نفر هم مجروح.
شاهدان رویداد میگویند انفجار زمان صورت گرفت که شماره هواداران عطا محمد نور و علی بلخ برای ستایش از کارکردهای چند ساله وی در هتل قصر نوین گرد هم آمده بودند. در همین حال اسماعیل کاوسی مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس گزارش‌های اولیه تا حال 5 کشته و 16 زخمی توسط کابل امبولانس به شفاخانه‌ها انتقال شدند. هرچند مسئولان امنیتی بارها از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی خبر می‌دهند، اما با آن هم شهروندان کابل گاه گاه شاهد حملات تهاجمی و انتحاری‌اند. پیش از این مهاجمان به تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل حمله کردند که در آن به گفته پلیس دست کم 2 مامور امنیتی کشته شدند. به گفته شاهدان عینی شمار تلفات حمله انتحاری روز پنجشنبه بیشتر از آن است که پلیس اعلام کرده است. متین یکی از این شاهدان در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در محل چشم دیدش را این گونه بیان می‌کند.
زمانی که انفجار صورت گرفت مردم پراگنده شد، ما تپه شوری هتل استاد بودیم، شیشه و چیزا سرمون نبود. ما به خاطر فرود کردیم، بسیاری از کسا را گفتیم فرود کنید. بعد از انفجار یک فایر درگیری صورت گرفت.
به گفته شاهدان رویداد چگونگی آمدن مهاجم انتحاری تا مقابل دروازه هتل سوال برانگیز است و باید نهادهای امنیتی در این مورد بررسی بیشتر انجام دهند.
جزئیات حمله انتحاری امروز شهر کابل را شنیدید. گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان وقوع حمله امروز شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفت که دشمنان افغانستان با راه اندازی چنین عملکردهای تروریستی نمیتوانند مانع رسیدن مردم به آزادی های مدنی و سایر ارزش های دموکراسی شوند. ریاست اجرایه با نشر یک اعلامیه به نقل از عبدالله عبدالله گفت که در جریان سفرش آقای عبدالله در واشنگتن بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد و همچنان گفته که طالبان به عنوان یک جریان تروریستی زمینه حضور و رشد سایر فعالیت های تروریستی را فراهم ساختند. عبدالله عبدالله در سفرش به واشنگتن با مقام های ارشد آمریکایی دیدارهایی داشته که جزئیات آن را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس برطرف شده کمیسیون مستقل انتخابات بر کناریش را از سوی رئیس جمهور غیر قانونی می خواند. نجیب الله احمدزی می گوید از این که در برابر مداخله ها و ایجاد موانع از سوی ریاست جمهوری در کار این کمیسیون استادگی کرد، رئیس جمهور او را از این سمت برکنار کرده. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید آقای احمدزی بر اساس پیشنهاد کمیشنران این کمیسیون برکنار شده است. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
مداخله ها و ایجاد موانع سر راه برگزاری انتخابات سوی حکومت اتهام هایی هستند که نجیب الله احمدزی برای رئیس جمهور غنی وارد می کند. وی می گوید از این که تلاش کرده مانع مداخله حکومت به ویژه ریاست جمهوری در کار این کمیسیون شود، رئیس جمهور غنی دستور برکناری وی را از سمت این ریاست صادر کرده است و با این کار قانون اساسی را نقض کرده.
چنان که شام گذشته شما خبر شدید قانون اساسی بار دیگر از سوی رئیس جمهور افغانستان زیر پا شد. من هنوز هم خود را عزل شده نمی دانم، بلکه این را توطئه حکومت، حلقات خاص و تیمشان در برابر خودم می دانم.
این در حالی است که ناوقت دیروز رئیس جمهور غنی با صدور فرمان نجیب الله احمدزی را از سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات برکنار کرد. در این فرمان به نهادهای زیربط دستور داده شده است تا فهرست کاندیدان جدید را به منظور تعیین در سمت ریاست این کمیسیون بر ریاست جمهوری معرفی کنند. نجیب الله احمدزی روز چهارشنبه در صحبتی با رادیو آزادی گفته بود که شماره از کمیشنران در نتیجه تهدید در سوی معاون دوم ریاست جمهوری مجبور شدند که پیشنهاد برکناری وی را بدهند. به گفته وی 5 تن از کمیشنران این کمیسیون در نامه از رئیس جمهور خواستند که نجیب الله احمدزی را برکنار کند. با این همه ریاست جمهوری میگوید که این تصمیم بر اساس خواست کمیشنران این کمیسیون گرفته شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در این باره بر رادیو آزادی میگوید
رئیس جمهور آغاز کار کمیسیون انتخابات تاکید شمیشه برای بوده که فرد و نهاد حق مداخله در پروسه انتخابات نداره و آنچه که در رابطه با آقای احمدزی گفته میشه بر اساس فیصله و مطالبه مورخ 21 عقرب سال جاری کمیسیون مستقل انتخابات ایشان برکنار شدن.
شمار از نهادهای ناظر انتخابات از برکناری نجیب الله احمدزی از سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات استقبال میکنند، اما شمار دیگر این تصمیم را تلاش برای برگزار نشدن انتخابات میخوانند. اما با این همه آقای احمدزی میگوید شمار از کمیشنران بر حال این کمیسیون به جای بی‌طرفی و در نظر داشته منافع ملی بیشتر به حلقات برونی وفادار هستند و با این وضعیت نباید انتظار انتخابات را داشت و این یک شرم ملی است و مسئولیت آن متوجه همه خواهد بود.
شنیدید که نجیب الله احمدزی بر کناریش را از کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان غیر قانونی می خواند. رئیس جمهور اشرف غنی در حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را از کار برکنار کرده که قرار است انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها تا 9 ماه دیگر برگزار شود. در این حال جبهه ملی نوین افغانستان از برکنار شدن رئیس کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده و از حکومت خواسته تا در تعیین رئیس جدید این کمیسیون با اپوزیسیون و احزاب سیاسی مشوره کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان میگوید به عملات راکتی پاکستان بر خاک این کشور جواب بالمثل داده شده. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت کابل به اسلام آباد هشدار داده تا عملاتش بالای خاک افغانستان را متوقف کند. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی حکومت وحدت ملی را به ضعف دیپلماتیک متهم می کنند. نورالله شایان جزئیات می دهد.
در پی حملات راکتی پاکستان بالای خاک افغانستان، وزارت دفاع کشور میگوید این اقدام نظامیان پاکستانی بی پاسخ نمانده و به آن جواب بالمثل داده شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو زده گفت به قوای سرحدی گفته شده تا منتظر هدایت نباشند و به حملاتی که از آن سوی خط دیورند صورت میگیرد پاسخ بدهند.
اول وزارت دفاع به تمام قطعاتی که در سرحد وجود دارد هدایت دادند، هر کسی که فایر میکنن جوابشان بدن بدون از اینکه اینا منتظر کدام امر و هدایت باشند. اگر کسی کارا نمیکنن او افغان نیست. و دومی که دولت افغانستان، حکومت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان با پاکستان در تماس شدن، با اونا هشدار دادن که ایرا انداخته را بس کنن.
آقای وزیری گفت موضوع حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان به سازمان ملل متحد، امریکا و ناتو در میان گذاشته شده و دولت افغانستان به پاکستان نیز هشدار داده تا این حملات را متوقف کند. وی در مورد هشدار حکومت افغانستان جزئیات بیشتر نداد. این در حال است که از 4 روز به این سو پرتاب راکت، فیر توپخانه و سلاح ثقیل سوی پاکستان بر برخی از مناطق سرحدی در ولایات کنر و ننگرهار ادامه دارد. جمعگل همت، قمندان امنی کنر، گفته است این راکت ها بر ولسوالی های دانگام، شلتن، خاسکنر، سرکانو، اسمار و مرور پرتاب شده است. و گفته وی در نتیجه این حملات 250 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. نیروهای پاکستانی از چند سال گذشته حملات راکتی بر خاک افغانستان را انجام میدهند که در نتیجه آن تاکنون ده ها تن کشته و زخمی و صدها تن از محلاتشان بیجا شدند. خواستیم تا دیدگاه قمندانی لوای سرحدی زون شرق را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی دیپلماسی حکومت را در این باره ضعیف می‌دانند. صدیق ساحل، یکی از این کارشناسان، بر رادیو زدی گفت
بار در وقفه‌های مختلف خاک افغانستان مورد هدف قرار گرفته، ولی بنابر ضعف مجاری دیپلماتیک دولت افغانستان، حکومت وحدت ملی، یعنی نتونستن که روی یک تفاهم منطقی و علمی دیپلماتیک بتانن که به یک نتیجه برسن.
و میگوید هرچند نیروهای امنیتی افغان با کمبود تسلیحاتی روبرند، اما باید از خاک افغانستان قاطعانه دفاع صورت گیرد. آقای ساحل پیشنهاد میکند که ضمن پاسخ بالمثل، حکومت افغانستان باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مراجعه کند تا یک راه حل دائمی به این معضل دریافت شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام های شما را تا دقایق دیگر نشر می کنیم، اما پیش از آن می شنوید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جریان دیدارش از امریکا با مقامات ارشد امنیتی و دفاعی آن کشور ملاقات کرده. آقای عبدالله ناوقت دیروز با جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا و جنرال اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات نموده و روی سلسله موضوعات عمده صحبت هایی داشته. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در دیدارهای رئیس اجرای حکومت افغانستان و مقامات ارشد دفاعی و امنیتی امریکا روی سلسله از موضوعات مهم میان دو کشور بحث و تبادل نظر شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان در ملاقاتش با جنرال ایچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا نوقت دیروز روی مشارکت کابل و واشنگتن در تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در افغانستان و مبارزه بر ضد تروریسم صحبت کرد. وی در دیدار با آقای مکمستر در مورد ماموریت نظارتی، آموزشی و تجهیز قوای افغان صحبت نموده و هم در این دیدار روی ادامه مشارکت دو کشور در بخش رسیدن به صلح و رفاه در افغانستان و سرکوب تروریسم و تندروی در منطقه صحبت شد. در این ملاقات مشاور امنیت ملی امریکا تاکید کرد که کشورش به دنبال اعلان استراتژی جدید برای افغانستان و جنوب آسیا به همکاری نزدیک خود با افغانستان در عرصه‌های مختلف مخصوصا تقویت قوای مسلح و تقویت دموکراسی در افغانستان ادامه می‌دهد و آماده است در کنار سایر متحدین بین المللی افغانستان را در مبارزه با گروه‌های تروریستی و از بین بردن پناهگاه‌های آنان کمک کند. آقای عبدالله قبل از دیدار با ایچ آر مکمستر با جنرال جیم ماتس وزیر دفاع امریکا دیدار داشت و با وی روی استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا، تلاش‌های ضد شورشیان، قطع حمایت دولتی از تروریستان، مخفیگاه‌ها و منابع تمویل تروریستان و مراکز آموزشی تروریستان در خارج از افغانستان صحبت کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در مورد دیدارهای آقای عبدالله می گوید
در حضور دیدار در مورد تطبیق شدن استراتژی امریکا و افغانستان و اسکری جنوبی در مورد تجهیز و حمایت نیروهای نظامی افغانستان همچنان از بین بردن تروریسم و تمرکز بیشتر یا شرایط بیشتر
در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله آمده است که وزیر دفاع امریکا از تعهدات اخیر کشورهای ناتو برای افغانستان و مبارزه با دهشت افغانی اظهار رضایت نمود و این اقدام را نشانه بارز حمایت بین المللی از افغانستان و پیام به موقع به طالبان و حامیانشان عنوان کرد. دیدار رئیس اجرایه و هیئت همراهش با مقامات ارشد دفاعی و امنیتی امریکا قبل از آن صورت گرفته است که قرار است وی فردا در یک جلسه امنیتی در کانادا شرکت کند. در این نشست امنیتی نمایندگان 300 کشور و نهاد بین المللی شرکت خواهند داشت.
پیام ها و نظریات شما
می خواهم در مورد رفتن برادران افغان اهل تشیع کشور خود به جنگ عراق و سوریه و یمن رفتن و می روند بگویم. خودم به دوران جنگ عراق و ایران در تهران بودم، در حالی که صدها جوان افغان اهل تشیع در مدرسه های آن کشور مشغول تحصیل بودند و از طرف آن کشور آن علما پول زیاد داده می شد به خاطر که آنها جوانانی را جمع کنند و برایشان تبلیغ کنند تا که آنها آماده شوند به کمک سربازان ایران به جنگ بروند. همان علما از همان دوست تا به حالا همین کار را انجام دادن و می دهند تا که هزاران جوان در آن جنگ ها کشته شدند و می شوند.
از ولایت بغلان و سالی نارین به تماس شدیم. یکی از شاگردان امتحان سامعین هستیم. دیگر وزیر صاحب معارف گفته است که باید امتحانات سامعین از صنف 10، 11، 12 باید در کابل امتحان بدهد. ما خو از جهت مشکلات نتوانستیم که مکتب بخوانیم، از جهت فقر و ناداری دیگر ما مکتب اعلام کردیم، دیگر رفتیم. ما چی رقم بریم 20 روز یا یک ماه در کابل بیایم امتحان بدیم؟ شاگردان نمیتواند که از هر ولایت بدخشان یا از ولایت های دور و نزدیک بیاد در کابل یک ماه امتحان بده. اگر 20,000 ما میداشتیم چرا ما این رقم امتحان میدادیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور لبنان میگوید امیدوار است بحران ایجاد شده به سبب اعلان استعفای صدر اعظم این کشور به زودی پایان یابد. این اظهارات بعد از آن ایراد شد که صدر اعظم لبنان گفت از ریاض جایی که در آن اعلان استعفایش را کرد به فرانسه خواهد رفت. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از حریری و خانواده اش دعوت نموده به فرانسه بروند و یک راه دیپلماتیک را برای وی جهت ترک ریاض اراحه کرده است. میشل آون رئیس جمهور لبنان در آغاز این هفته گفت حریری که به طور ناگهانی در سعودی اعلان استعفا کرد در اسارت ریاض به سر می برد. همین بحران لبنان را در عمق رقابت تند موجود در شرق میانه برده است که در آن عربستان سعودی و متحدینش در تضاد جدی علیه بلاک بر رهبری ایران قرار دارند که حزب الله لبنان نیز شامل آن است. میشل آون رئیس جمهور لبنان امروز در یک پیام تویتر نوشته است که ما امیدواریم که این بحران تمام شده و دروازه برای مشکل حریری با دعوتش به فرانسه باز گردد. منابع ریاست جمهوری لبنان از آون نقل کردند که میگوید این که حریری در سعودی نگهداری می شود مانع عمده در راه حل این مشکل است. یک منبع نزدیک به صدراعظم حریری گفته است که وی و خانواده‌اش انتظار می‌رود در جریان 48 ساعت آینده ریاض را به قصد پاریس ترک کنند. منابع دیپلماتیک فرانسه گفتند که زمان دقیق رسیدن حریری به پاریس معلوم نیست. عربستان سعودی هفته گذشته لبنان را متهم به اعلان جنگ در برابر خود نموده و به نقش گروه حزب الله در کشورهای دیگر عرب اشاره کرد. این گروه که از سوی تهران حمایت می شود در کنار ایران علیه نیروهای حمایت شده از سوی سعودی در سوریه جنگیده است. سعودی همچنان ایران را متهم به حمایت از حوثی‌های یمن می کند که به گفته ریاض اخیراً حمله ناکام راکتی بر ریاض انجام دادند. حریری از دیر به این سو متحد عربستان سعودی بوده و به تاریخ 3 نوامبر از ریاض به طور ناگهانی اعلان کرد که از مقامش کنار می رود. وی از همان روز به بعد توانست برای یک ملاقات یک ساعته در امارات متحده عربی عربستان را ترک کند و فوراً به آن کشور برگردد. اعلان ناگهانی استعفای حریری در ریاض این نگرانی ها را در بیروت ایجاد کرد که شاید سعودی عقب این تصمیم حریری قرار داشته بوده باشد.
گزارش بود از تحولات سیاسی در لبنان. دانشمندان بریتانیایی یک آلهی را ساختند که میتواند از قطع شدن پاهای کسانی که به بیماری شکر مواجهند جلوگیری کند. تا لحظات دیگر جزئیات با من فرشتن نگاه. یک آله که حرارت پاها را نظارت می کند ایجاد شده است و این آله می تواند به بیماران مبتلا به مرض شکر کمک کند تا پاهایشان از قطع شدن نجات یابد. این آله که دی فرست نام دارد در آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا ایجاد شده است. دانشمندانی که این آله را ساختند میگویند زمانی که زخمها در بدن گسترش پیدا می کند درجه حرارت بدن بلند می رود، اما مریض شکر نمی تواند درد و یا حرارت را احساس کند که این باعث می شود تا زخمها باعث قطع شدن پاهای مریض شود. رابرت سمسون یکی از اعضای تیمی که این آله را ایجاد کرده است برای ترس گفته است If you have an amputation,
then unfortunately the outlook is. اگر عضو بدن کسی قطع می شود، متاسفانه 50% این افراد در مدت 2 سال می میرند و تا 80% آنها در 5 سال می میرند. با توجه به این، هر نشانه، هر گونه هشدار و هر گونه مراقبت بهتر از پاهای بیماران شکر بسیار مهم است.
آلی دی فرست از 2 سال به این سو در کلینیک هایی که بیماری شکر را تداوی می کنند به آزمایش گذاشته شده است. سروی ها نشان می داد که در هر 10 نفر در جهان یک نفر مبتلا به مرض شکر است و تنها در بریتانیا حدود 140 تن هر هفته یک عضو بدنشان را به خاطر مریضی شکر از دست می دهند. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست متشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره برخواهم گشت، اما اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.